شنونده های خوب رادیو ایران و برنامه خاص باشید. سلام، روز شما بخیر. من تینا میرکریمیم و هر هفته بر اساس پیام هایی که به سامانه 30900 میرسه یک کسب و کار و یک کارآفرین رو برای آشنایی بیشتر انتخاب میکنم. این هفته هم به خاطر پیشنهاد یکی از مخاطبان برنامه که تا چند دقیقه دیگه باشون بیشتر آشنا میشیم، تصمیم گرفتم با یک کارآفرین فعال و موفق در حوزه فروش آنلاین بلیت سینما و ویژگی های شغلیشون گفتگو کنم. راستی شما دوست دارین با یکی از کارآفرینان ایرانی مشورت کنین و سوالاتتون رو ازشون مطرح کنین؟
برای قدم گذاشتن به محیط یک کسب و کار، برای هم صحبت شدن با کارآفرینان موفق و برای تجربه های تازه و ویژه، وقتشه که خاص باشید.
واقعا من این دغدغه بود که می‌خواستم شروع بکنم، بعضی اطلاعاتی که نداشتم تو ذهنم برای من مشکل‌ساز بود که یه ترتیبی برام شد، ولی الان که اومدم صحبت کردم قدم‌ها می‌خوام محکم‌تر بردارم.
ولی وقتی که اومدم اینجا با این کارخونه خیلی عظیم و بزرگ مواجه شدم، واقعا به خودم افتخار می‌کنم.
موفقیت یعنی اون آخرین دری که تو باز می‌کنی و اون چیزی که می‌خوای رو می‌بینی. اینجا تو شکستی اتفاق نیفتاده، فقط اون دری که تو می‌خوای رو پیدا نکردی.
لطفاً نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات، شغل و نام شهرتون ارسال کنید به 30900. پنج شنبه ها ساعت 10:30 شما هم میتونید خاص باشید.
برای ضبط برنامه خاص باشید امروز به حوالی خیابان شریعتی تهران آمدم. قرار هست که تا دقایق دیگر با کارآفرین و میهمان امروز برنامه صحبت بکنیم، اما پیش از همه میخوایم که با مخاطب امروز برنامه بیشتر آشنا بشیم. خانم مریم عصیمی، به شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه خاص باشید. مریم عظیمی هستم، دانشجوی رشته مدیریت مالی بودم. البته اصلا این رشته رو دوست نداشتم و از همون ابتدا هم به فیلمنامه نویسی و خوندن نمایشنامه و فیلمنامه های مختلف سر کلاس ها مشغول بودم، تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم که خودم این رشته رو برم تو مؤسسه های مختلف بخونم و فیلمنامه بنویسم و ثبت کنم و اینجور چیزها.
چی شد همراه من شدین برای اینکه ضبط برنامه امروز رو انجام بدیم؟
خب همیشه برنامه شما رو میشنیدم، یکی از مخاطباش بودم و چون با کارآفرینای مختلف گفتگو میکردین، دوست داشتم که تجربیات این آدمایی که خودشون خود ساخته بودن رو بشنوم، هم ایده بگیرم برای فیلمنامه نویسی، هم اگر خدا بخواد خودم هم مثلا کاری در این زمینه انجام بدم.
پس اگر که موافق هستید به اتفاق شما بریم به دفتر کار جناب آقای ترکیان، میهمان امروز برنامه، و از تجربیات ایشون بشنم.
البته 100%.
خب ما الان در یک کوچه بنبست هستیم مقابل پلاک 1654 و باید زنگ شماره 8 رو بزنیم. به دفتر کار میهمان امروز برنامه خاص باشید جناب آقای علی اصغر ترکیان رسیدیم. دفتر ایشون دو واحدیه و در واحد دومش اصلا یک مجموعه ای دارن که یک سینمای کوچکی طراحی شده و ما الان در همون فضا هستیم. آقای ترکیان به شما سلام عرض میکنم. ما همیشه در ابتدای برنامه مقداری بیشتر با خود مهمان ها آشنا میشیم که حالا اصلا چند ساله که در این حوزه سعی کردید فعالیت بکنید، رشته تحصیلی شما چه بوده است، قبل از اینکه اصلا این کسب و کار داشته باشین چه می‌کردین، از این موضوعات برای ما بگین تا بعد من پرسش‌های بعدی رو مطرح بکنم.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون. علی اصغر ترکیان هستم، 46 سال سنمه. کار فروش بلیت سینما رو از سال 90 شروع کردم. رشته تحصیلی خودم مهندسی برق با گرایش مخابرات، ولی خب علاقه‌ام از همون موقع که وارد دانشگاه شدم به کامپیوتر و برنامه‌نویسی و حوزه آی‌تی و اینجور مقالات بود. کم کم وارد سینما شدیم و کارهای نرم افزاری تو حوزه سینما.
و چه نیازی رو احساس کردید که خواستید یک کسب و کاری برای فروش اینترنتی بلیت‌های سینما دایر بکنید؟
عرض به خدمتتون که تقریبا از سال 86-87 پروژه مطرح شد توی معاونت سینمای وزارت فرهنگ و ارشاد که آمار فروش سینماها تجمیع بشه و یه نرم افزاری برای فروش بلیت به صورت مکانیزه طراحی بشه. اون موقع اصولا اصلا بحث فروش اینترنتی خیلی مطرح نبود. پروژه‌ای که به ما پیشنهاد شد و من گرفتم بحث این بود که ما یه نرم افزاری طراحی بکنیم توی گیشه سینماها استفاده بشه که از اون حالت سنتی که قدیم بود در واقع بلیت پاره می‌کردن واسه کسایی که وارد سینما میشن، اینو نرم افزاری بکنن. و حسن این قضیه هم این بود که با توجه به اینکه یک نرم افزار واحدی تو همه سینماها استفاده میشد، میتونستیم به سرعت آمار خیلی دقیقی از فروش فیلمها، فروش سینماها داشته باشیم. ما در ابتدا اون نرم افزار رو در واقع پیاده سازی کردیم و دونه دونه تو سینماها شروع کردیم نصب کردن، آموزش دادن که از اون شکل سنتی بیان بیرون و با کامپیوتر خلاصه کار کنن، بلیت بفروشن. و به مرور اومدیم جلو تا رسیدیم به سال 90 که این ایده فروش اینترنتی به ذهن من رسید، که خب البته ایدهشو بالاخره از سایتایی که تو کشورهای دیگه بود من گرفتم، که همون موقع حالا یادم هستش توی کشور انگلیس بود که هنوزم هستش که فروش اینترنتی بلیت داشته. من یادمه که من ایده این قضیه رو از اون سایت اونا گرفتم
و بومی سازیش کردید برای کشور ما.
بله دیگه، اینو آوردیمش در واقع با توجه به اون نرم افزاری که ما قبلا 3-4 سال پیش تو سینماها نوشته بودیم، با بیس اون نرم افزار مکانیزه فروش اومدیم حالا بحث فروش آنلاین رو اضافه کردیم به اون نرم افزار فروش مکانیزه.
در ابتدای کار برای اینکه فعالیت شما مورد پذیرش قرار بگیره از سوی سینمادارها و البته به مردم معرفی بشه، چه کارهایی انجام دادیم؟
واقعا خیلی خیلی کار خیلی سختی بود که ما اون نرم افزار مکانیزه رو اصلا رفتیم سینماها رو توجیه کنیم، که حالا چون معمولا کسایی که کارشون مثلا تو گیشه ی سینماها کار میکنن 10-15 سال پیش آدمای اصولا خیلی سطح تحصیلات بالایی نداشتن و حالا مثلا آدم محسن، حالا تو تهران بازی مقدار اوضاع بهتر بود ولی تو شهرستان ها واقعا این که مثلا ما اصلا آموزش بدیم طرف با کامپیوتر کار کنه و حالا مثلا چجوری بیاد برنامه سینما رو توش تعریف کنه، سانسا و نمیدونم قیمت بلیط و اینجوری چیزا، خیلی خلاصه سخت بود. اولم تیم ما خیلی کوچیک بود، یعنی ما الان در حال حاضر حدود 45 نفر تیممون هست. موقعی که من شروع کردم کلن ما 4 نفر بودیم که این کارو شروع کردیم. من خودم میرفتم شهرستانا دونه دونه بین آموزش میدادم، 2-3 روز میموندم، هر روز میرفتم سینما باهاشون وای میسادم با دستشون که اینا بلیت بفروشن یاد بگیرن. میومدیم دوباره دونه دونه اینا رو بردیم تا خلاصه به اینجا رسیدم.
و به مردم چطور معرفی شد؟
بالاخره خودتان میدونید ضریب نفوذ اینترنت به مرور افزایش پیدا کرد، فرهنگ خرید آنلاین همینطوری روز به روز بین مردم فرهنگش خب داره افزایش پیدا میکنه. واسه خود فروش اینترنتی هم با سینما هیچ کدوم قبول نمیکردن، که یه ترسی داشتن از اینکه حالا یه نفر دیگه بیاد براشون فروش بلیت انجام بده. اصلا اعتقادی به این که مثلا اینترنتی هم میشه بلیت خرید و اینا نداشتن. چندین سینما رو من رفتم دونه دونه صحبت کردم هیچکدوم قبول نکردن، تا اولین سینمایی پذیرفت که ما بیایم بلیتشو آنلاین بفروشیم. خب درصد فروش ما خیلی کم بود، شاید مثلا کمتر از 5% میومدن اینترنتی میخریدن، اکثر افراد همون مدل حضوری به گیشه مراجعه میکردن از سال 90 که من این کار شروع کردم. ولی خب الان تقریبا تو تهران ما بالای 60% فروش بلیت از طریق اینترنت انجام میشه، یعنی آنلاینه. در کل کشورم یه چیز حدود 50% دیگه.
از شما ممنونم آقای ترکیان، تا چند ثانیه دیگه گفتگومون رو ادامه میدیم. شاید افرادی که برای امور روزانه‌شون از یک برنامه یا سایت استفاده می‌کنن و کارها رو در زمان خیلی کوتاه‌تری انجام میدن، از مسیر رشد و توسعه اون برنامه و سایت بی‌خبر باشن. اما صحبت‌های ابتدایی آقای ترکیان به خوبی بیانگر یه مسیر پرفراز و نشیب برای رسیدن به موفقیت بود. مسیری که حتماً جنبه‌ها و ویژگی‌های دیگه‌ای هم داره و تلاش می‌کنیم در ادامه گفتگو از اونها باخبر بشیم. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، خانم عزیزی همراه من هستند برای اینکه ایشون هم پرسش‌های خودشون رو مطرح بکنن. سوالات شما رو هم می‌شنویم.
سلام مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و آقای ترکیان. من میخواستم از شما بپرسم که با توجه به این که میخواین کارتون رو گسترش بدین، میخواستم بپرسم که با توجه به این که من فیلمنامه نویس هستم و دغدغه اینجوری دارم، میشه پلتفرمی ایجاد بشه که فیلمنامه نویسا رو به تهیه کننده های کارگردان ما معرفی بکنیم که هم مثلا دغدغه تهیه کننده ها رفع بشه، هم نیاز دیده شدن و چه می‌دونم تولید فیلم نامه نویسا برطرف بشه؟
یعنی یه سامانه اینترنتی منظور شماست که بتونه برای این فعالیت تخصصی راه اندازی باشه؟
بله.
عرض به خدمتتون که خب من بگم، من کلا چون بیس تحصیلاتم و کارم بیشتر فنی بوده، توی حوزه سینمام بیشتر بخش فنی شما درگیر بودیم، شاید خیلی توی حوزه محتوایی من اظهار نظر نکنم بهتره، ولی در واقع ما چیزی که میتونیم کمک کنیم حالا به فیلمسازها این دیتاییه که ما در این مدت 8-9 سال جمع‌آوری کردیم و در واقع از این دیتا ماینینگ به نظر من خیلی میشه استفاده کرد.
داده هایی که شما جمع‌آوری کردید در این سال؟
بله، یعنی ما الان آمار تقریبا 8-9 سال کسایی که به طور مرتب میان اینترنتی بلیت خرید میکنن و داریم که این افراد مثلا در طول سال چه بازه زمانی هایی میان بیشتر سینما میرن، ذائقه شون چه فیلم هایی هستش، گروه های سنی مختلف، اینا رو ما خیلی آمار و اطلاعات خوبی داریم. میگم بیشتر به لحاظ اقتصادی شاید ما بتونیم کمک کنیم که چه فیلمی ساخته بشه که فروش بالاتری داشته باشه. کار ما بیشتر در واقع شفاف سازی آمار و اطلاعات توی حوزه های مختلفه، بیشترم خب البته تو حوزه اکران و فروش فیلم ها ما فعالیت میکنیم. اینکه در استان های مختلف اقبال مردم به سینما از نظر آمار و اطلاعات چقدر هست، ژانر فیلم های مختلف فروششون چطور هست در سالهای مختلف با توجه به اینکه آیا مثلا افزایش قیمت بلیط تأثیر داشته توی ریزش مخاطب یا نه، این کمک کرده، اینجور چیزها رو ما با توجه به داده هایی که داریم از فروش خیلی میتونیم کمک کنیم.
پیشنهاد شما به افرادی مثل خانم عزیمی چی؟ اگر بخوان تو حوزه کسب و کارهای اینترنتی فعالیت بکنن، باید در ابتدا چه مواردی رو در نظر داشته باشن و یا چه آموزش هایی ببینن؟
ایده خب خیلی مهمه، ولی از اون مهمتر به نظر من توی کسب و کار اینترنتی عملی کردن اون ایده است. یعنی آدم هر ایده‌ای تو ذهنش باشه، اینکه نترسه بیاد اونو پیاده سازی بکنه، حالا هر ایده‌ای که باشه، این به نظر من شاید مهمترین نقطه در واقع یک کسب و کار جدید هست. کلا این اصل که زودتر عملیاتی کردن اون ایده و نترسیدن از خطراتش، این از همه مهمتره.
شنونده های عزیز، برنامه خاص باشید رو میشنوید، برنامه که با محوریت تولید و کسب و کار تقدیم شما میشه. امروز هم در مورد یکی از کسب و کارهای اینترنتی در حوزه فروش اینترنتی بلیط های سینما برای شما بیشتر میگیم. اما همونطور که اشاره کردم، خانم عزیمی هم در کنار من هستند از مخاطبان برنامه. اگر شما هم علاقه مندید تا در این برنامه در کنار من با کارآفرین ها گفتگو کنید، میتونید نام، سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقه خودتون رو به شماره 3900 پیامک بکنید.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میای، خاص باشی برنامه برای خود شما. پیامک پنجشنبه ها ساعت 10:30 صبح ایران را بشنوید.
خاص باشید.
خانم عزیزی بفرمایید.
الان خب کسب و کارهای اینترنتی خیلی رونق پیدا کرده و شما هم توی یکی از مصاحبتون باز گفته بودین که خیلی از رقیب استقبال میکنین. میخواستم بپرسم که وجه تمایز شما با رقباتون چیه؟ شما برتر هستین یا حالتی از بقیه رقباتون؟ میخواستم بپرسم این موفقیت حاصل چیه؟ محصل چیه؟
ببین به نظر من هرچی سریعتر آدم اون ایدهشو بتونه پیاده سازی بکنه، این فاصلهشو از رقبا بیشتر میکنه. تو حوزه های دیگه شما نگاه کنی، مثلا تاکسی های اینترنتی، کلن تو فیلد های دیگه استارتاپ ها، اون کسی که حالا میگن فرست مووره، بحث زمان پیاده سازی و سرعتش به نظر من خیلی مهمه توی حالا بازار رقابت. خارج از اونم حالا ارزش افزوده هایی که در واقع میتونه هر استارتاپی نسبت به رقبای دیگهش واسه مشتریاش ایجاد بکنه، اینم باز یه نقطه قوت و مزیتشه که باز میتونه توی بازار موفق تر باشه نسبت به رقباش. ما خب توی حوزه کاری خودمون، ما در واقع یه واسطه این بین مشتری و عرضه کننده اون کالا، یعنی کالای ما که حالا بلیت سینما هستش، ما یه طرف ارتباطمون سینمادارا هستن، یه طرف کسانی که میخوان بلیت سینما بخرن. ما باید هر دوی این دو بازو رو بتونیم براشون خدمات جدیدی خلق کنیم. توی بخش مشتریان دائما دنبال ارزش افزوده ایجاد کردن واسه مشتری ها هستیم که حالا علاوه بر اون روال عادی که میان یه دونه بلیت سینما رو میخرن، ما دائم با در واقع سرویس های آنلاین دیگه‌ای که هستن با اونا در تعامل هستیم که بتونیم امتیازایی از اونا بگیریم برای مشتریامون، که وقتی یه نفر میاد بلیت سینما رو میخره بتونه در کنارش یه سری خدمات دیگه هم مثلا دریافت بکنه. حالا اگه تو سایتمون رفته باشین، ما یه بازارچه‌ای داریم که اونجا حدود الان 60 تا برند هستن که 80-90 درصدشون هم استارتاپ و کسب و کارهای در واقع اینترنتی هستن. کدای تخفیف، سرویس‌های مختلف ما از اینا میگیریم که مشتریمون با خرید بلیت و عضویت در باشگاه مشتریانمون بتونه مثلا اون امتیازاتشون رو تبدیل به در واقع خدمات دیگه‌ای بکنن. این خودش باعث میشه که طرف بارها و بارها باز بیاد این تجربه خرید آنلاین رو تکرار بکنه.
شما از یک جایی هم تصمیم گرفتید در حوزه اطلاع رسانی و خبرها هم در سایت اینترنتی خودتون فعال باشید، تا این به واسطه‌ای هست در کنار فعالیت فروش بلیت ظاهراً سعی می‌کنید اطلاع رسانی هایی رو هم اضافه بکنید.
آره اصولا ببینید سینما یه مقوله‌ایه که خب مخاطب خیلی داره، مثلا ورزش و سینما به نظر من اینجوریه که یه مخاطب خیلی وسیعی داره، مردم خیلی مثلا علاقه دارن اطلاع داشته باشن یا مثلا پیگیری میکنن و اینجور چیزا. به طب ما به خاطر اینکه بحث فروش بلیتو داریم، تقریبا توی سایت هایی که تو حوزه سینما کار میکنن پر مخاطب ترین سایت هستیم. تو حوزه در واقع بحث فروش و اطلاعات و آمار فروش فیلم ها، ما دائما تیم خبری داریم که اطلاع رسانی میکنه. کلن توی بحث اکران و کم کم مراحل تولید فیلم ها، تیم در واقع تولید محتوای ما اخبار رو درست میکنن و الان حالا با توجه به این که من گفته بودم داریم تو حوزه‌های دیگه هم وارد میشیم، کلن بخش خبری سایتمون رو داریم مستقل میکنیم که ما یک پایگاه خبری مستقل داشته باشیم تو حوزه سینما. این یکی از کارهاییه که ما در واقع داریم در توسعه کارامون انجام میدیم.
این سینمایی که الان ما اینجا نشستیم داریم با شما صحبت میکنیم قصه شکل گیریشی بوده؟
بله خب ما تو شرکت پرسنلمون خب زیادن، یه سری کارهای رفاهی برای بچه‌هایی که دارن کار میکنن با ما سعی کردیم فراهم کنیم. یکیش هم همین یه جایی که شما الان تشریف دارین، ما یه سالن کوچیکی درست کردیم که برای دوستان خودمون که توی شرکت فعالیت میکنن، ما به صورت هفتگی نمایش فیلم داریم، حالا چه فیلمایی که روی پرده هستن یا فیلمای جدیدی که میان، حالا ایرانی خارجی، اینا بهشون نمایش میدیم.
اشاره کردی شما با 4 نفر کسب و کار خودتون رو شروع کردین، الان 45 نفر در کنار شما هستن، در چه بخشایی فعالیت میکنن و آیا نیروهای جدید رو هم جذب میکنن؟
بله ما الان تقریبا 4 حوزه اصلی داره کارمون. یه بخش فنی داریم که کارشون توسعه زیر ساختن بچه های فنی و برنامه نویسمون هستن که حدود 10 نفر هستن. پشتیبانی رو داریم، واحد پشتیبانیمون که اینا با سینماها در ارتباط هستن، هر مشکلی که از سمت سینماها باشه نرم افزارشون، در واقع این زنجیره فروشی که ما داریم باید تمام این حلقه هاش درست کار کنه تا مشتری بتونه یه خرید موفق داشته باشه و بتونیم دائم افزایش داشته باشیم. بخش پشتیبانیمون کارش اینه. واحد کال سنتر داریم که مشتریان ما رو در واقع پشتیبانی میکنن، از سمت مشتریان اگر مشکلی سوالی بخوان بلیتی کنسل کنن، جابجا کنن، تو روال خریدشون اگر مشکل داشته باشم تماس میگیرن، و واحد مالی و آرندی و پشتیبانی هم که همه شرکت ها دارن.
سوال دیگه که میخواستم ازتون بپرسم این بود که مثلا تأمین سرمایه شما به چه صورت بوده؟ آیا مثلا کمکی از طریق خانواده بوده یا مثلا شما وامی دریافت کردین؟
حالا این سوال رو خانم عظیمی مطرح کردن، من جایی خونده بودم که شما از یک خانواده مرفهی هستید، حالا چقدر خانواده کمک حال شما بودن؟
حالا خیلی هم مرفه نبودیم ولی متعادل روبه خوب بودی دیگه خانوادهمون. من خودم قبل از اینکه کلن وارد این حوزه بحث فروش بلیت سینما و نرم افزار اینا بشم، کار من طراحی وبسایت بود، یعنی یه درآمد معقولی داشتم، یه شرکت دیگه ای داشتم که پروژه های مختلف کسایی که می‌خواستن برشون وبسایت طراحی بکنن به ما مراجعه می‌کردن، یه سری ارتباطاتی داشتیم و یه درآمدی داشتیم. وامی نه از جایی نگرفتیم، شغل پدرم هم فرش فروش بوده، مغازه‌ای داشتن تو خیابون و کارشون فرش فروشی بود. به نظر من خیلی کم چالش و در واقع یه نواخت بود برای من دیگه وارد اون کار نشدم.
سپاسگزارم جناب آقای علی اصغر ترکیان که امروز راجع به کسب و کار اینترنتی شما که در حوزه فروش اینترنتی بلیت‌های سینما هست صحبت کردیم و ممنونم که وقت گذاشتین تا بخش از تجربیات شما رو شنونده‌های ما هم بشنون.
منم از شما تشکر میکنم که تشریف آوردین و آرزوی موفقیت میکنم برای همه کسایی که تو حوزه‌های استارتاپ و کسب و کارهای اینترنتی جدید وارد شدن یا در واقع در حال ورود هستند.
خانم عظیمی از شما هم سپاسگزارم که به عنوان مخاطب برنامه خاص باشید همراه من شدید برای ضبط برنامه امروز.
من هم تشکر میکنم از برنامه خاص باشید و این فرصتی که به من داده شد تا هم اینجا حضور داشته باشم، هم آقای علی اصغر ترکیان رو حضوری ببینم.
اگر شما شنونده های عزیز هم علاقه مندین تا با کارآفرین ها گفتگو بکنین و از دغدغه های خودتون ازشون بپرسین، میتونید نام خودتون رو به همراه سن، تحصیلات و زمینه شغلی مورد علاقه به شماره 3900 پیامک بکنید. روز و روزگارتون خوش. اینجا رادیو ایرانه و متشکرم برای انتخابتون. بین موج‌های مختلف رادیویی رادیو ایران رو انتخاب کردید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. هر جای ایران که هستید مردم نازنین این سرزمین، امیدوارم که لذت ببرید از زندگیتون، از فضای کارتون، از روزهای عمرتون که به سرعت و با شتاب سپری میشه. اگر گاهی احساس رخوت میکنیم، اگر گاهی زندگی برامون تکراری میشه، اگر گاهی خسته هستیم و لب به شکوه و شکایت باز میکنیم، شاید فراموش میکنیم که زندگی فرصت کوتاهیه که از همین روزهایی که میگذرد تشکیل میشه. پس چقدر خوبه که یک بار دیگه برگردیم و نگاهی داشته باشیم به همه روزهایی که رفتن و همه فرصتهایی که اکنون در اختیار ماست و میتونیم شادمانه زندگی کنیم.
روبروی موج رخوت سر بلند مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان مثل کوهی روبروی موج رخوت سر بلند مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان زندگی آهنگ جاری بودنه فرصت سبز بهاری بودنه با هجوم تیرگی در قابیت شوق آواز قناری بودنه به سایه دل سپردن تفعلی به خوابه ترانه رهایی طلوع آفتابه شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه سر بلند مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان مثل کوهی روبروی موج رکبت سر بلند مثل صخرای صبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان زندگی آهنگ جاری بودنه فرصت سبز بهاری بودنه با هجوم تیرگی در قابیت شوق آواز قناری بودنه به سایه دل سپردن تفعلی به خوابه ترانه رهایی طلوع آفتابه شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه شب از دریچه هارم بگو سحر به تابه